دولت ویتنام نیز اعلام کرد امدادگران سرگرم کمک رسانی به آسیب دیدگان از طوفان دریایی هستند. دولت ویتنام خواهان کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 55 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
من اصلا یه سوال در مورد رابطه‌ام با یه آقای هست که تازه شروع کردم داشتم. من خودم تازه اومدم امریکا، یه مثلا حالاشو نزدیک 2 ماهی اومدم. ولی قبلا هم خب مثلا اومده بودم، این آقا هم از قبل میشناختم، ولی خب این دفعه چون تصمیم گرفته بودم که مثلا دیگه بیام بمونم، چون هر دفعه فقط میومدم به عنوان ویزیت، ولی خب چون این دفعه تصمیم گرفته بودم که مثلا بمونم، این آقا با هم صحبت کردم و گفتن که خب دفعه‌های قبلی که منو دیده بودن از من خوششون اومده بود، ولی خب به خاطر اینکه خب من هیچ وقت اینجا نبودم و مثلا یعنی نمیموندن که زندگی بکنم، خب هیچ وقت نایمده بودن این ابراز علاقه رو به من بکنن.
شما چی؟
من راستش احساس خاصی تا اون موقع نسبت به ایشون نداشتم، چون صرفا یه دوست خانوادگی بودن که خب هر دفعه که می اومدم اینجا ویزیت میکردم خب با حس اتفاق تو مهمونی و اینا میدیدمشون، خب خیلی عادی مثل بقیه مثلا دوستای دیگه باشون ارتباط برقرار میکردم، ولی خب هیچ وقت در موردشون فکر اینجوری نمیکردم.
شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
6 سال از من بزرگتره.
اون وقت هیچ کدوم از شما که ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم ازدواج نکردم.
چه مدتی هست که ایشون در امریکا هستن؟
یه چیز حلوهاشو 10 ساله.
اون وقت شما که توی مدت می اومد می چند دفعه ایشون رو مثلا دیده بودید قبل از این که شما تصمیم بگیرید بمونید ایشون هم با شما صحبت کرده؟
شاید ظرف مثلا 4-5 سال اخیر هست. من تقریبا سال یک بار می اومدم و خب هر دفعه که می اومدم شاید مثلا یکی دو بار این آقا رو می دیدم.
بسیار. شما چی خوندید چه می کنید؟
من کامپیوتر خوندم ولی الان که اومدم اینجا برای بقیه درسم اومدم، دارم من بیشتر الان مثلا برای مدرسه ها چک میکنم که بقیه درسم بخونم، به اضافه اینکه خب تا سال آینده که بتونم وارد دانشگاه برای بقیه ادامه درسم بشم یه سری دنبال کارم میگردم، ولی خب متاسفانه هنوز چیزی پیدا نکردم.
ایشون چی خوندند و چه میکنن؟
ایشون دکترای که پی‌اچ‌دی گرفتن، رشتهشون هم الکترونیک هست و الان هم توی یکی از دانشگاه ها دارن درس میدن.
به من بفرمایید که شما زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره اینجا که آمدید؟
در حال حاضر خب پدرم سپورتم میکنن که اومدم اینجا، ولی خب هر چه زودتر که کار پیدا بکنم خب مطمئنن از نظر اقتصادی مستقل میشه.
چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
سه سال با هم اختلاف داریم.
خب و اینجا تنها هستید شما، درسته؟
نه، حقیقتش من دو تا خواهرام هم اینجا هستم و من در حال حاضر پیش یک از خواهرام دارم زندگی میکنم.
اون وقت پدر مادر ایران هستن؟
بله پدر مادر ایران.
از خانواده ایشون که اینجاست؟
از خانواده ایشون یه خواهر دارن که خواهرشون اسکوس زندگی میکنن ولی پدر مادرشون ایران هستن، ولی خب اونا هم میان اینجا ویزیت میکنن میرن.
شما هیچ کدوم از اعضای خانواده همدیگر هم دیدید؟ به نظر من رسته دیدید، درسته؟
من یه دفعه مادر پدرشون رو همینجوری ویزیت کردم، ایشون هم پدر مادر منو ویزیت کردن، ولی من هیچ وقت مثلا تا حالا خواهرشون رو ندیدم.
خب چه خبر است بینتون؟
ایشون خواهر منو میشناسن.
شما چه مدتی است که حالا با هم یه ذره ایشون با شما صحبت کردند و گفتگوتون آغاز کردید؟
بله خب چون این دفعه ایشون متوجه شدن که خب من اومدم که به قصد موندن اومدم، همون هفته های اولی که اومدم با هم صحبت کردن و گفتن، و الان خب مثلا یه چیزی نزدیک که یه ماه و نیمی هست که خب بیشتر با هم ارتباط داریم.
چقدر ارتباط بوده تو این یک ماه و نیم؟ هفته چند دفعه و چقدرش؟
خب ما متاسفانه چون شهرامون با هم مثلا یکی دو ساعتی فاصله داره، هر ویکند تقریبا همدیگر رو دیدیم و خب منم خودم دو بار مثلا دو تا هفته کامل رو رفتم تو شهری که ایشون زندگی میکنن. البته اصلش به قصد این بود، بخاطر اینکه خواستم مدرسه ها رو بیشتر ببینم و برم مثلا با فکالتی مدرسه ها صحبت بکنم، ولی خب این شانس هم دادم که خب برم بیشتر با اون آقا هم باشم و خب بیشتر بشناسم.
خب چه خبر است بینتون؟
چیزی که حالا دقیقا سوال من هست، ایشون متاسفانه تابستون رو گذشته به دلیل بیماری که پیدا کردن گوششون یه ورمی کرده بود، نمیدونم حالا من دقیقا خیلی دیتیل این بیماری رو نمیدونم، ولی یکی از ساید افکت هایی که این بیماری میذاره انگزایتی و دیپرشن شدیده و خب ایشون الان در حال حاضر تحت مدیکیشن هستن و دارو و دوا این چیزا میخونه و حتی فکر اینجوری که خودشون به من گفتن این که با روان پزشک هم صحبت میکنن در مورد این مشکلی که براشون پیش اومده، ولی خب این
نه صبر کنید همینجا بیس معمولا یه چیز غیر عادی است، احتمالش هست. نمیدونم این گوش در چه ارتباطی به افسردگی و استراب داره. میفهمم که برخی از اوقات تغییراتی در مغز و سیستم عصبی به وجود میاره یا در بیوشیمی، ولی برخی از اوقات اون یه چیزیست برای خودش یا ممکنه فقط اتفاقا نتیجه افسردگی و استرابی مقدار واکنش های روانتنی سایکوسوماتیک باشه، یعنی به جایی که این موجب افسردگی و استراب بشه افسردگی و استراب موجب این بشه. شما چی اصلا راجبش میدونید؟ برای که یه ذره غیر عادیه.
چیزی که من در موردش میدونم این که گفت، یعنی حرفی که خودشون به من زدن، ورم گوش میانی بوده مشکلی که براشون پیش اومده بوده.
خب.
و که حتی مثلا مقدار زیادی مثلا تعادلشون از دست داده بودن که راحت حتی نمیتونستن راه برن، یه مشکل که اینجوری مثلا براشون پیش اومده بوده.
نه اونو متوجهم، ولی و ضمن هم میفهمم چون برحال و اونجا عفونی شده بوده.
بله بله.
یا اینفکشن بوده. خب اون یه ذره جدی است، یعنی باید مطمئن بشید. حالا الان پاک شده تموم شده رفته یا چی؟
راستش هنوز تحت درمان هستن، ولی خب مثلا دکتر گفتن که شاید مثلا تا یک سالم طول بکشه.
نه تحت درمان چی هستن؟ برای چه چه موجه؟
من راستش نمیدونم چه قرصی رو استفاده.
نه ببینید عزیز، میخوام ببینم که تحت درمانی که شما میگید به خاطر گوشه یا به خاطر افسردگی استراب مربوط؟
هم به خاطر گوش هم به خاطر افسردگی که پیدا کردن، برای هر دوش تحت درمان هستن.
تنها چیزی که میتونم بگم یه ذره غیر عادی است، ولی احتمالش هست، یعنی یه ارتباطاتی رو من کمی دربارش میدونم. علتش هم که اینو میخوام بگم، میخوام مسئله کازن افکت رو تکلیفش رو بدین، یعنی علت و معلول معلوم باشه کدام. چون اگر افسردگی و اضطراب باشه یه مسئله است، اینکه گوش میانی اونو تشدید و تقویت کرده ممکنه، ولی که موجبش شده باشه اونم تو این سابقه سابقه هم قبلا نداشتن تا اونجایی که شما میدونید.
نه تا اونجایی که من میدونم نه.
گوش دردای عفونی کودکی هم نداشتن که بگن من در بچگی هم خیلی گوش درد داشتم؟
من راستش خبری ندارم، یعنی
و بعد معمولا اگر از کودکی باشه معمولا موجب کمبود توجه و تمرکز میشه و اون مانع از این میشه که کسی بتونه پی اچ دی بگیره، اونم توی رشته مثل الکترونیک. یعنی میدونی اینا با هم نمیخونه، یعنی اونجا گرفتاری. حالا بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، غیر از این مورد اگر مطلبی هست بذارید پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می‌کنند. مشت بر افراشته تاشا کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
حافظ جان وطن از خانه برون از خانه برون.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Folsom Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
سمینار آموزشی برای تینیجرها.
شریف لیباکا و انجمن والدین ایرانی IAPA از والدین عزیز و تینیجرهای 15 تا 18 ساله شما دعوت می‌کنند تا در سمینار آموزنده‌ای که در تاریخ 11 اکتبر برگزار می‌شود شرکت کنید. در این سمینار که اولین گرد همایی از 5 برنامه آموزشی مهم برای تینیجرهای شما می‌باشد، به مشکلات نوجوانان اشاره خواهد شد و خطرات و غفلت‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طی سال تحصیلی با نوجوانان به مراکزی مثل زندان، ریهب سنتر و ناسا خواهیم رفت و در سمینار آخر در ماه می پایان نامه و نشان افتخار از طرف شریف باکا به فرزندان شما تقدیم می‌شود. دیدار یک شنبه 11 اکتبر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در بیولی هیلتون هتل در شهر بیولی هیلز.
لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-358-3337 تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robinabrams.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، حالا شما داشتین میگفتین که نمیدونید.
من فقط بحثم در ببینید عزیز، اگر شما فقط صحبتون در اون چارچوبه، به نظر من موضوعی است که دکتر ایشون باید یه دونه بتونن توضیح بدن و این دگرگونی رو، یعنی این ارتباط بین قده و افسردگی و استراب رو مشخص کنن. به نظر من در حالی که احتمالش هست، ولی معمولا نمیتونه یک کسی باشه خالی از افسردگی و استراب که به دلیل عفونت گوش که موجب کمبود توجه و تمرکز که البته ارتباط با مسئله افسردگی داره ولی نه استراب رو به دنبال داشته باشه، ولی همچنان احتمالش در این گونه موارد هست وقتی که آسیب سیستم عصبی یا مغزه. در این زمینه یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد. حالا اگر ماجرا فقط یه ماجرایی بوده که آمده و رفته و تمام شده، که پس موضوع منتفی است، در حقیقت یه عفونت هست و افسردگی مربوطه به اونم، چون یه 2-3% شاید به 5% بیشتر نمیرسه، علت افسردگی ها میتونه تغییرات بیوشیمیایی یا حتی مسائلی خارج از نه بیوشیمیایی، موضوعی مربوط به جنبه‌های دیگه که معمولاً در چارچوب موضوع افسردگی و استراب نیست باشه، اینم ممکنه از اون موارد باشه، مثل قده تیروئید که زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه. ولی اگر موضوع افسردگی و استراب هست، به هر حال اون یه موردی است باید بهش توجه کنید، برای که اون نشون دهنده این است که شخصیت ایشون یا ویژگی‌های روانی ایشون به هر حال در ارتباط با خودشون و دیگران و جهان خارج مسائل و مشکلاتی داشته یا همچنان داره. بنابراین یه ذره با دقت کرد، یعنی موضوعی است که مثل اینکه فرض کنید شما در بدنتون فکر کنید یه مثل چیزی هست، ممکنه هیچی نباشه، یه چربی باشه، میتونه یه مقدار موضوع پیچیده‌تر باشه، فقط تو اون زمینه. ولی این اطلاع رو از دکتر متخصصش میشه گرفت که به شما بگه دقیقاً این موضوع و مسئله چه هست اگر ایشون بخواند و مایل باشه، ولی اینکه از جانب خودشون به تنهایی باشه خیلی احتمالاً کمک نمی‌کنه.
خب من حالا میتونم در مورد اون بازم هم از خودشون سوال بکنم، هم که بخوام با دکترشون صحبت بکنم.
حتماً.
ولی چیزی که هست دقیقاً من مشکلم با همین تیکه افسردگیه که ایشون دارن. حالا میگم دقیقاً منم نمیدونم که کدوم علت و معلول این ماجرا بوده. آیا اول ایشون مثلا علائمی از این برای افسردگی و استراب داشتن و اون باعث این عفونت شده، یا که عفونت عامل اون شده؟ ولی چیزی که هست این افسردگی و استرابی که ایشون دارن توی رابطه که ما داریم یه مقداری برای من نه که بگم کار سخت میکنه، نمیدونم چجوری باهاش برخورد بکنم.
مثلا داستان افسردگیشون چه هست؟ یعنی شما چی میبینید و یا چی ایشون درباره این افسردگی میگن؟
خب خودشون هم چون تا حالا تجربه نکرده بودن تا اون موقع برای خودشون هم عجیبه. خب مثلا حالاتی که براشون پیش میاد برای خودشون هم عجیبه. مثلا دفعه آخری که ما با هم بودیم، خب بر حسب اتفاق یا رو صبح مثلا بلند شدن که رو مود خیلی مثلا کسل و خسته بودن و بعد مثلا تو طول روز من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد که بخوام بگم، یه دفعه مثلا خیلی ناراحت شدن، خیلی تو خودشون رفتن و بعد به طور ناخودآگاه یه دفعه شروع کردن به گریه کردن و خب من واقعا تو موقعیتی بودم که نمیدونستم چی کار کنم. خب من این آقا رو خیلی نمیشناسم، نمیدونم باهاشون باید چجوری برخورد بکنم وقتی همچین اتفاقی براشون میفته.
خب شما قرار نبوده بدونید، کسی دیگه هم نمیدونه. یعنی اگر یه آدمی است که دلیلی نداره یه مرتبه این حالو پیدا میکنه، کار شما نیست که کاری براش بکنید، فقط میتونستید اونجا. چه مدتی طول کشید؟
تقریبا تا آخر شب خیلی رو مود خوبشون برنگشتن، ولی خب مثلا اون حالت شدیدش و اینا شاید مثلا کمتر از یک.
چه مدتی است این شروع شده تریشون؟
از اوایل تابستون.
یعنی چند ماه؟
به من گفتن که مثلا از اوایل اواسط جون این اتفاق براشون.
سوال دیگه، حرف ایشون این است که ابدا سابقه ای همچی چیزی رو، افسردگی و استراب رو در گذشته نداشتن؟
نه خودشون به من گفتن.
خب اگر نداشتن میتونه مسئله بوم، اگر واقعا چنین هست میتونه این باشه. تو خانواده پدری و مادری هم شما چیزی به شما نگفتن که بیماری بوده یا نه؟
نه چیزی به من نگفتن،
چون به هر حال سنی که دارن میتونه برخی از چیزایی که قبلا نبوده خودشو نشون. به هر حال عزیز، اگر تو این چارچوب هست یه روان پزشک میتونه چگونگی بیماری رو، علل و عواملش رو در صورت موافقتیشون برای شما، اگر ایشون دلشون بخواد، توضیح بده. و تا زمانی که اون اطلاع رو دقیق و علمی ندارید، با توجه به توضیحی که میدید، یعنی بذارید فرض اینجوری بگیریم که اصلا موضوع مرتبط به گوش میانی نباشه، یا به هر حال گوش میانی یا عفونتش آسیبش رو زده و شما با یک کسی در ارتباط خواهید بود که این گونه هست، یعنی اینقدر پایین و بالا رو. مثال خب اگر چنینه، من مطمئن هستم که شما در خصوص این رابطه اون وقت یه مقدار پرسش‌های جدی دارید. و به همین جهت است که این جنبه رو با تلکر درست بسیار آدم فکر کنه یه کسی ازدواج کرده، دو تا بچه داره، اول با تکلیفش روشن کنه این ازدواج کرده و الان همسر داره، بچه داره یا نه، اونه که تعیین کننده است. حالا عیب و ایرادی هم نداره که اون آدم داشته باشه یا نداشته باشه، فقط تو این چارچوب رابطه معنی داره. بنابراین در این باره اگر قرار هست، بدون اینکه خودتون رو درگیر این بکنید که مثلا اخلاقش چی شد، حالش چی شد، رفتارش چنین بود چنون نبود، اصلا اهمیتی نداره. درست مثل اینکه من با شما هر چی حرف بزنم شما جوابمو ندید. چرا؟ برای که شما خوابید یا بیهوشید. ولی این معناش این نیست که شما عیب و ایراد دارید. وقتی از خواب بیدار شدید و یا از بیهوشی در اومدید، شما همون آدمی هستید که هستید. پس بنابراین اگر حال ایشون یه مرحله موقتی گذراست که نتیجه یه بیماری فیزیکی است که به مغز آسیب زده، مادام که اون رو بشه پروندش رو بست و کنار گذاشت، مثل اینکه اتفاقی نیفتاده، آدم خوابی است که بیدار شده. ولی اگر تداوم پیدا کرد، اون قصه دیگری است. و این چیزی نیست که شما بدونید یا من الان نمیدونم، چون نمیدونم موضوع چه هست. در حدی که شما میفرمایید برای من بسیار پرسش برانگیزه، به گونه ای که شما توصیفش میکنید شاید ماجرا چیز دیگری باشه. بنابراین فقط دکتر متخصص این است که تا برای اینکه خاطرتونم آسوده بشه، اگر ایشون موافقت بکنن، تمام اطلاعات رو بگیرید و اون وقت است که میدونید کجا ایستادید و یا دکتر چی میدونه، و یا اگر او هم در یه زمینای شک و تردید داره، به هر حال احتیاج به آگاهی بیشتر و یا صبر کردن است که تکلیف موضوع روشن بشه.
خب در برخورد با یه همچین آدم
اصلا وارد این بحث نشید عزیز. ببینید شما باز من به همچین نه مثل این است که من به شما من به کسی برگردم بگم در برخورد با یه آدمی که 10 دفعه ازش سوال کردم جواب نداده، چی میگن؟ خواب بوده، تو انتظار بی خودی داری. اگر ایشون یه بیماری داره که میاد و میگذره، دکترش رو توضیح بده که شما اصلا سوال نرید. اگر ادامه پیدا کنه اون قصه دیگری است. اصلا دنبال رابطه و برخورد شما الان نرید، شما اونجا به نظر من جایی ندارید. شما الان قرار است بدونید این بیماری چه است، به همین سادگی. اینه که به نظر من حتی در یه زمینهای 99% تصمیم و تکلیف شما روشن میکن. این که شما با ایشون چه بکنید یا چه نکنید چه فرقی میکنه؟
خب نمیدونم، شاید احساس میکنم بتونم یه کمکی بکنم
اصلاً.
که مود درشون
بیارم. اصلا ببین خود از این فکرها نکنید کنم ابدا. ببینید اینا از اون مواردی است که مثل اینکه کسی بیاد پلوتون، به همین شدت عرض میکنم که شما بیاد کمکش کنم قدش بلندتر بشه، رایی ندارید شما. نه وارد اون حریم نشید و یه همچین نقشی رو چون بچه آخرم هستید پیدا نکنید، چون شما یه زمینه دوگانه دارید. از یه طرف میخواید ازتون مراقبت کنه، از جانب دیگه یه دفعه مادر بزرگ میشید و کار دست ما میده. اینه که از اون استعفا بدید. فقط ببینید بیماری چیه، تکلیف اون رو روشن کنید، بعد به مقدار زیادی معلوم است که چه باید کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
متشکرم. مرسی.
تمام.
رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
با سپاس و درود بر استاد ارجمند جناب دکتر هلاکویی.
خواهش می‌کنم.
از سالهای قبل، منظورم من از بعد از مهاجرت با آمریکا حدود 27 سال قبل، همیشه این سوال برای من مطرح بوده که چرا کتاب‌های آکادمیکی یا علمی که بیشتر در دانشگاه می‌شود بین 80-90% دو مؤلف و بعضی مواقع 3 یا حتی 4 مؤلف دارد، و حال آنکه وقتی که کتاب‌ها را با کتاب‌هایی که در کتاب‌های آکادمیکی مثلا دانشگاه تهران منتشر میشد مقایسه میکنم، میبینم که برعکس کتاب آمریکا، کتابهایی که در ایران منتشر میشد بین 90-95% دارای یک نویسنده بود. این مقایسه و تفاوت در مورد شخصیت ما ایرانیان نشان میدهد. آیا میشود گفت که ما کم نسبت با آمریکا با هم تشکیل مساعی کمتری داریم یا خیر؟ سپاسگزارم. چون اگر از
تمنا میکنم صدا میکنم
از رادیو گوش
خواهش میکنم عرض کنم پاسخ اولتون که حتمی است. ما اصولا یه مقدار چون هیچ‌وقت فرهنگ من رو به معنی واقعیش نداشتیم، فرهنگ ما رو هم پیدا نکردیم. ما فرهنگ آنها یا دیگران رو داریم و اصولا روحیه همکاری ما به دلایل بسیار که برخی از اون برمیگرده به شرایط در حقیقت تاریخی ما که در مرکز بسیاری از رفت و آمدها و نقل و انتقالات بودیم، اون اعتماد و اطمینان و یک پارچگی که با در جامعه وجود داشته باشه رو نداریم. و بعدم شرایط ویژگی خانوادگی، مثلا خانواده هم از یک نظر تقریبا چند زنی، گرچه کم بوده، ولی به هر حال نقشی که خانواده زن و شوهر در زندگی داشتن معمولا کمتر خانواده‌ای دیده می شده که یه مقدار نگرانی از فامیل همسرها در زندگی اون همسر دیگه و یا بچه ها نباشه و اصولا ما رو به یه مقدار تکروی عادت داده. از جانب دیگه محیط آموزشی هم اصولا معلمین کوشش در جهت دادن پروژه ها و کارهای گروهی نمی کردن و چون اصولا دو چیز، هم آنچه که به دنبالش بودیم کم بوده، رقابت بالا بوده، و هم اون چی که داشتیم به مقدار زیادی پراکنده بوده، در نتیجه هر کسی کار خودشو میکرد. بگذارید به عنوان مثال عرض کنم، فرض کنید در یه دانشکده‌ای که بنده بودم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، استادا اولا قرار بود برای اینکه از مرحله استادیاری به دانشیاری استادی برسن، یعنی اسیستنت پروفسور و اسوسییت و بعدن فول پروفسور برسن، قرار بود یه مقدار پابلیکیشن داشته باشند و به هر حال دورانی رو گذرونده باشند. خب در این گونه موارد فرد هم با توجه به میزان مشغولیت و گرفتاریایی که در اونجا وجود داشت، شما باید هر چه زودتر کتابی رو فراهم می‌کردید یا مقالاتی رو، و به هر حال زمینه رو برای این که به کمیته بره و مشکلی برای در حقیقت ارتقای شما وجود نداشته باشه رو فراهم کنید. این از یه طرف. از جانب دیگه دانشی که وارد شده بود از خارج اینقدر زیاد بود که هر کسی یه تیکش رو میگرفت. یعنی مانند امریکا نبود که شما ده ها و صد ها استاد رو در یه زمینه داشته باشید و بعدن استادان یه گروه یا یه بخش به مقدار زیادی بدونن در کجا ایستادن و چه فعالیت هایی میخوان بکنن. حالا شاید موضوع جور دیگه هم بشه دید. بیشتر کتاب هایی که ما مینوشتیم در کلیات و مقدمات و اصول بود و یا حداقل برخی از اوقات اولین کتابی بود که در اون زمینه بیرون می آمد. به بیان دیگه ما برای نوشتن کتاب‌های پایه دلیل نداشت همکاری همدیگر رو داشته باشیم، برای که کتاب‌های پایه به مقدار زیادی مشخص است که چه باید کرد. حتی برخی از اوقات میشه گفت که مثلا این کتاب قرار بوده 30 فصل داشته باشه برای که به این 30 موضوع باید اشاره کنه و در نتیجه شما احساس نمی کردید که همکاری دیگری رو در این زمینه احتیاج دارید. در حالی که در امریکا کتابایی که نوشته میشه کتابایی است که در مرحله سقف دانش هست و اونجاست که اولا یه فرد توانایی نوشتنش رو نداره، احتیاج به همکاری داره و ضمناً شما روزی که یک کتاب می نویسید و فقط این کتاب از آن شماست و متعلق به شماست و برای رشد شما رو مثلا در محیط دانشگاهی فراهم می کنه، تیراژی هم به اون صورت نداره، یعنی معمولا درآمدی نداشت. مثلا اوائل که اصلا نوشتن یه جلد کتاب با 40 تومن و 60 تومن در هر صفحه بود که حتی هزینه های اولیه اون رو هم فراهم نمی کرد. در حالی که شما در اینجا وقتی کتاب خوبی رو ارائه بدید، ممکن است که حالا در محیط دانشگاهی از 10,000 و 20,000 یا 100,000 و اگر یه مقدار کتاب در یه حد دیگه باشه فروش میلیونی داره و تمام زندگی شما رو میتونه برای همه عمرتون تأمین کنه. نتیجتاً مسئله کتاب اون ارزش اقتصادی رو یا قیمت رو یا سود رو در بازار نداشت. از جانب دیگه ما در یه کشوری هستیم که ارقامی رو یکی از دوستان مقایسه میکردن و بسیار هم درست بود که فقط یک کتاب خونه مثلا فرض کنید در شهر برلین یک تونه 20 برابر مجموع همه کتاب‌هاییست که در شهر کتاب‌هاییست که در کتابخانه‌های شهر تهران وجود داره تمام شهر، در حالی که مثلا جمعیت ما هم 3 برابر اونهاست. یعنی یه رابطه 1:60 و در نتیجه نشون دهنده این است که اهمیت کتاب، ارزش مطالعه و یا اصولا میل و رغبت به مطالعه به دلیل شرایطی که ما داشتیم و نظام آموزشی که اصلا اون رو تقویت نکرده بلکه بچه‌ها رو درس خون بار آورده اما به هیچ وجه کتاب خون بار نیورده، زمینهای تو این زمینه فراهم کرده. از جانب دیگه به هر حال اینکه شما یه استادی رو پیدا کنید که به هر حال فرصت لازم رو داشته باشه با هم گفتگو کنید، توجه و تمرکزتون رو بر روی یه مطلب بگذارید و بعدن با همکاری هم کتابی رو تهیه کنید، غالب اوقات ضرورت هم نداره. یعنی هر کدومشون میتونستن اون دوتا کتاب رو بنویسن و ای بسا حتی رقیبم برای هم نبودن، مکمل بودن. حالا بگذاریم از این که ما چون غالبا تحصیل کرده های مثلا خارج بودیم و هر کسی از یه جایی آمده بود، هر کسی با خودش کوله باری رو از اون منطقه آورده بود، حالا کشورهای مختلف که سر جای خودش داشت، حتی از یک کشور هم از دانشگاه های متفاوتی آمده بودیم و به نظر من یه مقدارش خیلی عادی و طبیعی بود، حتی اگر ما روح همکاری و یاری رو با هم داشتیم. ولی همطور که اشاره فرمودید، اصولا ما به دلایل بسیار در جهت اینکه به دور هم جمع بشیم و بتونیم یک بر اساس حرمت و بعد مشورت کار بکنیم مشکل است، برای که این دوتا قاعده در خانه های ما نبوده. در خانه های ما به جای مشورت فرماندهی بوده، کسی حتی برای خوردن و نخوردن غذا و اسباب بازی تصمیم میگرفته برای بچه ها، و دوم حرمت نبوده، احترام بوده. و مفهوم احترام یه رابطه است که یکی بالاتر، یکی پایینتر، یکی برتر، یکی کهتر، در حالی که در حرمت همه با هم برابرن. در نتیجه وقتی که موضوع به جای حرمت احترامه و به جای مشورت مسئله فرماندهی و فرمانبرداری هست، جز در مواردی که صلاح و مصلحت باشه این اتفاق نمیفته، یا افرادی که به هر حال به دلیلی کنار همن با همن و هدف‌ها و برنامه‌هایی دارن. بنابراین بیشتر کتاب ها در ایران متعلق به یه فرد بود، در حالی که در امریکا یه درصد بیشترش با همکاری دیگران است. ضمناً برخی از کتاب ها هم که همکاری دیگران رو داره، هر کسی قسمت کار خودش و تخصص خودش رو مینویسه، و یا احتمالاً کتاب هایی است که ممکنه نام چند نفر بر روی باشه ولی اینا جمع آوری شده است از بهترین ها یا بهترین مقالاتی که نوشته شده اصلا برای این کتاب تهیه و تنظیم شده. به هر حال در چارچوب مراحل رشد علمی و دانشگاهی بدون تردید یه جایی مانند اروپا و مخصوصا امریکا فاصله بسیاری با محیط ایران داره. به همین جهت است که اون تفاوت‌ها همون گونه که اشاره فرمودید آشکارا دیده میشه. من به پیام‌ها رسیدم، اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Hi, this is Lee Baca, Sheriff of Los Angeles County. I want to share with you a wonderful program that could positively affect the lives of teenagers. Every day I witness how youngsters between the ages of 15 and 18 fall into trouble in ways that could change the direction of their lives forever. What is sad is how it all could have been prevented if these teenagers understood the consequences of their actions. You and your teenagers are invited to join us on Sunday, October the 11th at 2 p.m. at the Beverly Hilton Hotel, where we will be launching a five-step mentoring program with the Iranian American Parents Association. This five-step certified mentoring program is called One Life to Live and will help teenagers between the ages of 15 to 18 better understand the dangers and challenges they face as they prepare for their future. Field trips are also planned for these teenagers to visit the Los Angeles County Jail and a local rehab center to better understand the consequences of their action. Please join me on October the 11th at 2 p.m. in the Beverly Hilton Hotel. I look forward to meeting all of you. Thank you.
This is John Paley asking you to call 310-358-3337 to purchase your tickets. Space is limited. That's 310-358-3337.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم، چون برخی از دوستان به دلیل آغاز فصل مدارس و حتی دانشگاه ها تلفن هایی داشتم در باره آنچه که مربوط به کمبود توجه و تمرکز Attention Deficit Disorder و Hyper Activity که احتمالاً بوده یا بیشتر در کلاس ها خودشو نشون داده. از آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که روز سه‌شنبه آینده 13 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، در باره ADD، ADHD و تست تووا و احتمالاً یافتن گرایش‌های در جهت افسردگی، استراب و وسواس برای دوستان توضیحاتی بدن. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. بنابراین سه‌شنبه آینده 13 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در رسیدا سخن درباره ADD و ADHD است. البته برای پدران و مادران عزیز است، نه بچه‌ها، مگر اینکه سنای بالا داشته باشن و فارسی رو هم بدونن. ضمن اگر مایلید اطلاعات بیشتری بگیرید میتونید با آقای دکتر محسن محمدی با تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. 818-451-66-66. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس خانواده امروز رو از روز چهارشنبه 11 نوامبر در منطقه اورنج کانتی آغاز خواهم کرد. سخن درباره زندگی زناشویی در دنیای امروز و ایرانیان مهاجر در امریکا. روز پنجشنبه 12 نوامبر کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. و بالاخره از سه‌شنبه 17 نوامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بی پایان بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ان شاء الله که حال احوالت خوب باشه.
ممنون میشم اگر کمی هم بلندتر صحبت کنید.
تمنا میکنم حالت ان شاء الله خوب باشه. من می‌خواستم ازتون سوال بکنم با توجه به فرمایشاتتون و در رابطه با مسئله ایران که چقدر قشنگ صحبت کردید. الان یک بار در فرمایشتون ما بینشون من یادم هست که خیلی تاکید میکرده که احتمال خیلی زیاد انتخابات تعدیلاتون این رو باطل خواهند کرد و دوباره تن به مثل انتخابات جدیدی خواهند داد و مثل یک همه پرسی که قرار بود انجام بشه که عنوان هم کردن گفتید این انتخابات فکر کنم که باطل. منم تصور میکردم که اینطور بشه.
نه من هرگز همچه پیشبینی نکردم. نه چون میفرمایید نه بازم اونم نه ببینید عزیز نه چون درباره من میفرمایید من احتمالاً در گفتگویی که بوده به عنوان این احتمالات مطرحش کردم نه معناش این بود که پیش بینی اونم اصلا احتمال زیادی نبود انتخابات اونم برمیگشت به قبل از صحبت آقای خامنه ای در روز عرض کنم اون نماز جمعه بعد از اون اصلا موضوع منتفی شد یعنی اون موضوع منتفی است بنابراین اون بحث و دوم این که آیا من اصلا نظری درباره این که چه خوب است یا چه بد است هم نداشتم تو این دوتا روشن کنم ولی همیشه یک گفتگوی درباره موضوع درباره احتمال هست میفرمودید
از کنم میخواستم ببینم با توجه به این که ما الان مملکتمون مثل یک جنگلی مثل یک خونه که داره میسوزه اینها به راحت رو دیگه به حدی رسودن که به مرد و زن و دختر و دختر باکره دارن تجاوز میکنن ما داریم به کجا میریم و باید چه کار بکنیم فکر میکنید و یه سوالی هم که ما بین یعنی چیزی هم که به نظر میاد آیا فکر نمیکنید شخص خود سید علی خامنه ای با توجه به اون مسئله که در دستش هست و اتفاق برش افتاده قصی القلب شدنش و ادامه این وضعیت رو یعنی شاید یه جور انتقام گرفتن من نمیدونم زیاد در رابطه با مسئله روانشناسی آیا تاثیر در شخصیتش خودش نکرده و ضمن اینکه چیزای دیگه هم راجع بهش میگن که حالا شاید
من حقیقت ببینید
نمیخوام
نه اون که ممنون هستم نه من فکر نمی کنم در این گونه موارد اگر شما یه شناختی از نزدیک ندارید و یه توانایی برای ارزیابی فرد در ابعاد مختلف زندگیش ندارید بتونید نظری داشته باشید و بعدم من فکر نمی کنم این دوتا ارتباطی داشته باشه شما اگه قرار باشه بین اونا بخواید روابطی برقرار کنید که مثلا یه آسیبی موجب یه حال روانی بشه خب ده ها و صد ها اتفاق برای آدم های مختلف میفته رابطه های علت و معلولی اینا باید مشخص بشه من شما همیشه میتونیم بین هر چیزی یه رابطه برقرار کنیم یکی از گرفتاری هایی که ای آدم ها باوری داشته باشن هیچ کارشون نمیشه کرد این است که میتونن هر چیزی رو به هر چیزی وصل کنن ولی اثبات مسئله یه قواعد دیگری رو داره من در اون نمیبینم اما در خصوص این که چه باید کرد این یه ماجراییست که اگر شما فرض رو آنگونه که فرمودید بگیرید برمیگرده به اینکه افراد به درجات مختلف با توجه به باور و اعتقادی که دارن و بعداً آگاهی و دانایی و توانایی که دارن حوزه عملی که انتخاب میکنن چه است این است که بسیاری در ایران یا خارج از ایران درگیر فعالیت‌های سیاسی شدند یا بیشتر که مایه سیاسی داره یا فعالیت‌های جنبی و جانبی که به هر حال منجر به فعالیت‌ها یا به نوعی تاثیرگذار در حوادث و اتفاقات سیاسی هست این یه بحث بسیار پراکنده است که چه باید کرد ولی اگر شما فرضتون بر این باشه که یه سیستم حکومتی یا یه دولتی آنگونه نیست که مردمان یا نماینده مردم نیست یا در اون چارچوب یا اصول کلی حرکت نمی کنه ماجرا این که چه باید کرد کاملا مشخص است یعنی درست مثل یه کسی میمونه که اوست که داره کار خلافی میکنه و بنابراین ارتباط یا گفتگو یا احتمالاً عمل فقط در چارچوب مربوط به اون آدم صورت میگیره این اون چیزیست که به راحتی میشه دیدش و به همین جهت است که یه عده‌ای که مانند شما فکر میکنن یه تصویر و تصوری از این دارن که حکومت باید عوض بشه حالا در اینکه چگونه و بعداً تا چه حد و این رو تا چه مرحله پیش میبرن بسیار مختلف و متفاوت هستن و هستیم
آی دکتر مذارت میخوام شما با توجه به اون ذریب ها و درصد هایی که میگید فکر میکنید الان برای از بین بردن جمهوری اسلامی چند درصد مردم فکر میکنید آمادگی این مسئله رو دارن و مخالفت با رژیم رو یعنی مخالفت و دشمنی با رژیمی که واقعا در دندان مسلح هست و داره ظلم میکنه به آخرین حد و واقعا روی تمام دیکتاتورهای دنیا رو یه جورایی اصلا سفید کرده مخصوصا با این مسائل آخری که برای ترانه موسوی برای ندا و سلطان چیزایی که در تمام جاها دیده شده بگویید چند درصد این آمادگی رو دارن یا چند درصد این حکومت طرفدارای خودش رو داره و سمی که داره پول خرج میکنه. و آیا فکر میکنید تنها آلترناتیو بعدی ما شاهزاده رضا پهلوی هستن که من به پدرشون بسیار احترام قائلم و برای خودشون به عنوان فرانس ایران، یا اینکه باید از درون ایران باشه؟ این خیلی جالبه آیا دکتر. اگر اینو
نه آخه ببینید عزیز، شما پرسشی میکنید که برخی از اوقات نمیخوام بگم ای و ایرادی داره، پرسش علمی نیست. حالا عرض کنم چرا. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید چند درصد مردم برای مثلا در ارتباط با یه حکومتی چه میکنن. مهم این است که شما کار مشخص. شما اگر فردا برگشتید گفتید که ما میخواییم بیم تو خیابون، ممکنه 70% بیان. برگشتید گفتید میخواییم این شعارا رو بدیم، بشه 60%. ازشون خواستید که فرض کنید در و پنجره رو بشکنن، یه دفعه ممکنه بشه 20% یا 10%. بهشون بگید اسلحه بردارید، ممکنه بشه 1%. بنابراین اصلا ماجرا فرق میکنه. این که یه سناریویی شما باید مشخص بکنید، بعد اون موقع میتونید درباره درصدا صحبت کنید. و بعدم بحث درصدا در بحث خیلی خطرناکی است. علتش هم این است که بحث درصدها وقتی که مبتنی بر یه واقعیاتی نباشه، یعنی از خود جمعیت درصد رو نتونید بگیرید، اصلا در فرض و گمان اصلا شدنی نیست. یه مثالش رو عرض میکنم، این مثل ایمونی که شما من بفرمایید نه البته 500,000 یا 1,000,000، 250,000 ایرانی در مثلا جنوب کالیفرنیا هستن که به نظر من این عددی است که همه کوچک و بزرگ. بعد شما برگردید بگید اگر فقط 1/100 اینا مثلا بیان به کنفرانس من خیلی خوبه. 1/100 250,000 نفر یعنی 2500 نفر. و شما باید اینو بدونید که 1/100 که سهله، 1,000 یا 10,000 هم نمیاد. در حالی که برای ذهنی که اصولا با درصدا به صورت عادی در زندگی برخورد میکنه، خیلی راحت هم میتونه که خب 10% میاد، یعنی 25,000 نفر میان کلاس یا کنفرانس. ولی وقتی شما میرید و میبینید که نیست، حتی ممکنه 5 نفرم برای یک کنفرانس نباشه یا 50 نفرم نباشه، شما متوجه میشید که گفتگوی درصدی اصلا پاسخ مسئله رو نداره، برای که در این گونه موارد اصلا با درصدا نمیشه کار کرد. من بسیار از اوقات دوستان دیدم که مثلا گفتم من میخوام یک کتاب بنویسم، فقط اگر 1% ایران. یا چندی قبل یه عزیزی رو در یه تلویزیون میدیدم که نهایت احترام رو به دلیل همه آگاهیاشون در همه زمینه‌ها قائل هستن، ولی حرفشون این بود که 6 میلیون ایرانی خارج از ایران. خب ما اصلا 1,200,000 هم در تمام خارج از ایران نیستیم. از این 1,200,000 که 800,000 تاش ساکن امریکاست، 500,000 تاش خارج از امریکاست، در همه جهان پراکنده است. اولا از 1,300,000 اگر بخواید بگید به اعتبار 400,000 تاش اصلا بچه‌ن، یعنی زیر 15-16 ساله. و بعد از اون از اون باقی مانده یه درصد بالایشون، باز یه 200,000 تاش اقلا اصلا اینجا هم متوجه شدن که حتی فارسیشون خوب نیست، ایران هم نیدن. بنابراین شما با یه جمعیت خارج از ایرانی که مثلا فرض کنید شاید 800,000 نفر، یعنی کسانی که در ایران متولد شدن، مدتی در ایران بودن، حداقل یه مقداری طعم اون فرهنگ و جامعه رو چشیدن، من فکر نمی‌کنم در تمام امریکا به 500,000 یا 500,000 برسه و خارج از امریکا به 300,000. خب شما وقتی که 800,000 ایرانی دارید که تازه باز گفتم یه درصدش هم، البته اینا مقدار نوجوانا و جوونا هستن، ولی همون 800,000 خیلی فرق می‌کنه تا فکر کنید 6 میلیون دارید. یعنی شما یه دفعه بیاید عدد رو مثلا 7 برابر کنید. خب اینا نشون دهنده و بعدم انتظارتون بر اساس اون 7 برابره باشه و توجه به این نشه باشه که اصلا آمار ارقام این نیست. موضوعهای سیاسی موضوعهای خیلی خاص خودشون هستن. یعنی شما بسیاری از اوقات حتی در یک کشوری که وارد مرحله جنبش‌های خیلی جدی میشه و حتی به انقلاب منجر میشه، خیلی از اوقات 95% شهرها، نه دهات، اصلا دهات رو فهم، شهرها اصلا درشون خبری نیست. و ای بسا در یه شهر بزرگی مانند لس آنجلس یا تهران یا لندن فرقی نمی‌کنه، در 95% خیابوناش اصلا خبری از دگرگونی‌ها نیست. به همین جهت است که برخی از آدما وقتی که میان ازشون می‌پرسی چه خبر، میگن هیچی، برای که اونا توی منطقه‌ای هستن که اصولاً اون فعالیت‌ها اونجا جا نداشته. و بعدم افراد متوجه این نیستن که ما برخی از اوقات با یه درصد کم تغییرات اساسی میتونیم به وجود بیاریم، برای اینکه برخلاف تصور شما با یه کشور مثلا 300 میلیونی امریکا روبرو نیستید، شما با یه امریکایی مثلا روبرو هستید که تمام شاید نیروهای انتظامیش به 3 میلیون نمیرسه و در نتیجه شما با 1/100 اون روبرو هستید. پس احتیاج نداره که برای طرح مسئله یا برخورد روی 300 میلیون حساب کنید، شما باید روی 3 میلیون حساب کنید. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که تو تجزیه و تحلیل‌های مربوط به حوادث این گونه عمل. اما درباره اون پیشبینای از اون قبیل که کی میاد کی نمیره، اونا بحثایی است که اگر شما بخواید بگید باید اولا بدونید که دلتون چی میخواد و بعد از اون چقدر گفتگوی شما پایه و مایه علمی داره، یعنی یه بحثی رو این گونه خواهید کرد. و متاسفانه پراکندگی گفتگوها و وقتی که سوال به درستی طرح نمیشه، هرگز هم پاسخی رو که به واقعیت و یا حتی به احتمال واقعیت مرتبط باشه رو نخواهد داد. به همین جهت است که خیلی راحت و آسوده میشه حرفایی زد. شما شاید فکر میکنم تو رادیو بود یه تجزیه و تحلیل درباره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کردم. شما یعنی بین دو روز تا دو ماه، دو ماه تا دو سال و دو سال تا هفت سال، شما در این مجموعه ها که معمولا حرکت های اجتماعی اتفاق میفته میتونید یه جهت هایی رو مشخص بکنید، ولی موضوع برمیگره به اطلاعاتی که باید داشته باشید. علاوه بر علمی که باید داشته باشید، باید اطلاعات داشته باشید و متاسفانه ما اطلاعاتمون در حقیقت فقط دیده ها و شنیده هامونه و بیشترش تخیلات و تصوراتمون. یعنی وقتی که شما درباره مردم ایران در داخل یا خارج صحبت میکنید عجیب و غریبه. من مثلا دوستانی که درباره لس آنجلس صحبت میکنم، به هر حال شهری است که 31 سال درش بودم و شاید جزء یکی از کسانی هستم که به مقدار جزء اون گروهی هستم که بیشتر این ارتباط رو با جامعه ایرانی دارم. برخی از اوقات من از قضاوت‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها و نظرها حتی چه به صورت خوبش چه بدش حیرت میکنم که اصلا این چند روزه دور است از واقعیت. تازه همین دور و برم هستن و ای بسا تو این شهرم زندگی میکنن، چه رسه به این که من شما بخوایم درباره چیزای دیگه بدیم. بذارید پیام ها رو بشنم، اگر مطلبی هست من در خدمت هستم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
من دکتر موریس آینچی در برنامه این هفته با شما در رابطه با پدیده‌های نوین جراحی‌های ترمیمی و زیبایی فک، صورت و دهان گفتگو می‌کنم.
همین سه‌شنبه 12 ظهر با دکتر موریس آینچی.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411
24-11. دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرهن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your baby can read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما جناب.
خواهش می‌کنم.
ما آرمان الان تکلیف ما با شما چیه که ما شما رو دوست می‌داریم، به فرمایشاتتون هم ایمان داریم، به بخش عظیمی از فرمایشاتتون، و ما الان گرفتار یه عده‌ای شدیم که درست یا نادرست از دانسته و یا نادانسته، آگاهانه و ناآگاهانه تبدیل شدن به ناجی برای ایران. آیا وقتی که افراد تحصیل کرده ای، پزشکان، عرض کنم روانشناسان، افراد تحصیل کرده ای، یکیش مثل خود شما که نمونه هستید در حد ممتاز، و من قبلا هم باتون صحبت کردم گفتم حتی بالاتر از منطق شما رو من منطقتون رو میبینم، نمیخواید وارد مسائل سیاسی بشید و یا دخالتی در این مسئله بکنید و جانب احتیاط رعایت میکنید.
نه نه نه، جانب احتیاط نیست،
اصلا مربوط به خودتون هست.
نه، سب کنید، جانب احتیاط
چاره ما چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ به کجا داریم میریم؟
نه سب کنید، اولا جانب احتیاط نیست، مسئله این است که شما باید مطمئن باشید یک حرفی که میزنید درست است و خوب و مفید، و بعد از اون برفرض درست و خوب و مفید بودن اثرگذاره. یعنی الان بنده فرض کنید برگردم بگم که آب زیادتر مصرف کنید، حرف درست و خوب و مناسب به من مربوط نیست و بعدم چون کار من نیست اثر نداره و منم قرار نیست وقت رادیو رو بگیرم مصروف اون کنم. مسائلی هست که شما اگر فعال سیاسی باشید معلومه که تکلیفتون روشنه، اگر شما یک کسی باشید که در زمینه کلی نظریه پرداز و توریسیان باشید کارتون مشخصه، اگر یه زمانی هست که یه جایی مورد مشورت قرار میگیرید تکلیف معلومه، ولی اینکه شما خودتون رو وارد یه گفتگویی بکنید که خودتون بهش علاقه ای ندارید یا مفید و درست نمیدونید یا به هر حال کارها با توجه به ویژگی‌های روانیتون و نظام باورها و اعتقاداتتون و تأکیدا و اولویتاتون اصلا چیز دیگری است و یا اصلا هر حادثه و اتفاقی رو به نوعی برای خودتون یا به گونه‌ای تجزیه و تحلیل کردید که شما رو در جایگاهی قرار میده که قرار کار خودتون رو بکنید. شما حتی میتونید در یک ارتشی شرکت داشته باشید ولی آشپز اون ارتش باشید، برای سربازا آش بپزید، یا میتونید رانندهی باشید که سرباز رو اینور اونور میبره، و یا فرماندهی باشید و یا سربازی باشید که در خط یا خط مقدم جبهه هست. یه مقدار باید هر کسی رو سر جای خودش گذاشت. اینکه شما من میفرمایید دوستان عزیزانی هستن که گفتگو میکنن، منم کاملا با تون موافق هستم و میکنن و اشکال کار این است که معمولا خیلی آگاهی ندارن، برای که از حرفا پیداست اطلاعات رو ندارن و بعدم از همه اینا گذشته چون در دنیای ذهنی و خیالی و یا بر اساس فقط باورها و اعتقادات خودشون حرکت میکنن، احتمالا نقشی هم ندارن، تأثیری هم ندارن. معنای این حرفی نیست که اگر یه جامعه بیشتر آدماش این گونه نباشن آسیب نمیبینه، میبینه، چون خود همونها هم مسئله سازه. ولی من هیچ وقت تو زندگیم کاری به کار دیگران نداشتم، در حدی که برام ممکن بوده کار خودم رو بر اساس یه اصولی که بتونم حداقل هم جوابگو باشم وقتی که لازمه و هم در مورد خودم اگر ماجرای وجدان رو به مفهوم درستش توجهش بشیم خاطرم آسوده باشه، یا شب انسان بتونه راحت سرش رو بر بالش بگذاره، برای که بهترین بالش آسودگی وجدانه، توی اون چارچوب است. و بعدم خیلی از اوقات یه چیزای کار یه دی نیست. فرض بفرمایید در چارچوب سیاست شما با دو تا از مفهوم سیاست رو بهش آشنا باشید، یکی مفهوم سیاست مبتنی بر قدرته، یکی سیاست مبتنی بر مدیریت. اگر شما سیاست مبتنی بر قدرت رو قبول دارید، شما اصولاً با به اصطلاح آنچه که اصول اخلاقی دیگه کاری ندارید، برای که مفهوم قدرت به یکباره جارو میکنه اصول اخلاقی رو و از صحنه بیرون میبره و شما رو به جاش حد اکثر با ارزش ها ولیو سیستم، نه مورالیتی، که در جامعه پذیرفته شده یا شما بر مبنای اون حتی مقامی دارید و یا قدرتی دارید و از طریق اون میتونید اعمال کنید قدرت خودتون رو، باید ازش استفاده کنید. خب بسیاری هستن که تمایلی به این ندارن که درگیر ساختار قدرت بشن اون زمانی که میدونن باید با اصول اخلاقی وداع کنن، در حالی که اگر شما این سمت اداره جامعه رو یا سیاست رو داشته باشید که مدیریته، در اینجا موضوع میتونید اصول اخلاقی رو و نظام ارزشی رو هر دو رو نگه دارید و کارهایی رو انجام بدید. و یا ممکنه که شما یک کسی باشید که حتی در چارچوب مدیریت عمل میکنید و یه زمانی در یه مرحله حساسی از تاریخ فکر میکنید که نقشی دارید یا دیگران برای شما قائل هستن، اون موقع ممکنه در کوتاه مدت به گونه دیگه ای عمل کنید، برای اینکه وقتی که مثبت و منفی و خوب و بد و ضرر و فایده رو مقایسه میکنید، میشه بعضی از اوقات نه اینکه اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشت، ولی میشه وارد چارچوبی شد که موضوعهای اخلاقی اونقدرها جایی نداشته باشه. موضوعی مقدار پیچیده است و به همین دلیل است که اون جمله آخری که فرمودید بسیار درسته که این مسائل برخی از اوقات خیلی فردی، خیلی شخصی است و اصولا با زمینه‌های ذهنی بسیاری از آدما باید همراهی و هماهنگی داشته باشه. حتی دیشب بنده جایی بودم با یه دست دوستان بحث و گفتگویی بود، خیلی از اوقات این که شما در مسیری حرکت کنید که یک بقیه میرن یا بقیه انتظار دارن، دقیقا نشانه این است که شما اون صراحت و صداقت رو ندارید. برای اینکه خطری که در جنبش های اجتماعی وجود داره و یا در دگرگونی ها این است که شما به جای اینکه تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو بدید، این رو به دیگران واگذار کنید. مثلا وقتی که خیلی ها این حرف رو میزنن، مثل اینکه الان همه چیز معلومه که چه باید کرد یا چه نباید کرد، اینا رو وقتی کنار هم بگذارید شما میپذیرید هر کسی رو در جایی که هست. به همین جهت که من همون روزهای اولم این نکته رو عرض کردم که من ستایش میکنم، حتی حسرت میخورم از اینکه ستایش کنم اونایی که فعال سیاسی هستند مخصوصا در شرایط خاص ایران، و حسرت میخورم از اینکه خودم این آدم نبودم و نیستم. در نتیجه تکلیف کار من مشخص است و فقط امید من این است که این کسانی که درگیر هستند به میزان کافی از یه طرف آگاهی و دانایی رو داشته باشند و اطلاعات رو، و از جانب دیگه آنچه که مسئله اصول اخلاقی و انسانی و موضوع مردم و ملت و وطن پرستی است، اون هم پرستی نه به معنی پرستیدن بلکه معنی پرستاری. اینم یکی از اون لغت‌ها است که با دانش وقتی درباره پرستیدن صحبت میکنیم یا پرستش صحبت میکنیم، قصد ما عبودیت نیست، خیلی از اوقات قصد ما واقعا مواظبت و مراقبت است و به همجاست که لغت پرستار رو داریم. اینو به این دلیل عرض میکنم که افراد قرار هست جایگاه و پایگاه خودشون رو مشخص کنن. من بدون تردید توی کنفرانس ها یا فرصت های دیگری که دایره تأثیرش یا عملش محدود هست یا در یک گفتگوی کاملا دوستانه خصوصی خیلی مشخص و معین درباره بسیاری از مطالب حرف میزنم، ولی علتش هست که همطور که برخی از موضوعی است که از آن رادیو یا تلویزیون یا جمع نیست، یا حداقل از جانب شما یا از جانب من نمیپذیریم نمیپسندیم که مطرح بشه، در نتیجه درباره صحبت نمی کنیم، ولی توی گفتگوی خصوصی و شخصی میتونه مطرح باشه. مسئله جانب احتیاط نیست، مسئله تناسبه. من همیشه عرض کردم شما نه تنها قرار کار درست و خوب خودتون رو بکنید، خیلی از اوقات مسئله اصلی مسئله تناسبه، مناسبته. به همجاست که مسئله شرایط و موقعیت مطرحه. من خاطرم هست که بحثایی که خیلی از اوقات در ایران قبل از انقلاب و اینا مطرح بود، موضوع مسئله درست و غلط و خوب و بد نبود، مسئله اصلی و اساسی موضوع تناسب بود و الان هم اون مناسبت مطرح. خیلی از اوقات هم برخی از اوقات درست مثل بچه‌ای که شما اگر به این دنیا آمد یه ماهه باشه بهش چلو کباب بدید میکشیدش، یعنی میمیره، در حالی که هیچ عیب و ایرادی در چلو کباب نیست. برخی از اوقات باید یه مقدار صبر کرد تا ببینیم هر کسی کجا برای خودش یا جایگاهی قائله یا فکر میکنه که نقشی یا وظیفه یا مسئولیتی داره، و به همین جهت است که من هر کسی رو هر جا ایستاده همونجا او رو میفهمم و میپذیرم. و باز به همین جهت است که اون زمانی که شما پرسشی داشته باشید با کمال میل در خدمتتون هستم، اونم کوشش میکنم تا اونجایی که میدانم، که بسیار کم میدانم، یه نگاهی داشته باشم به گونه‌ای که میشه به موضوع نگاه کرد. و مسئله جانب و جهت رو هم تا اونجا که مشخص باشه و همه بدونن میشه گرفت، مثل کسی که شما میگید من ارگان مثلا این مجله یا روزنامه ارگان فلان حزب، تکلیف کار مشخص، حرفی که میزنی و اون زمانی که قرار باشه توش بازی باشه اصلا باش راحت نیستم. و به همجاست که دوستانم که روی خطش میارن، مادام که گفتگو رو صمیمانه و صادقانه مطرح کنن، چون خود پرسش هم باید صادقانه باشه، جوابش رو میتونم داشته باشم. ولی اگر درگیر بازی سیاست، اون هم به نوع قدرتش و به نوع فریب و توطئه و در گفتگوها سفسطه و مغلطش باشم، معمولا درگیر نمیشم، میشنوم. اگرم مطلب کوچکی به نظرم برسه، اگر برسه، مطرح خواهم کرد.
ولی
اصرار نمی کنم. جان
آقای دکتر، معذرت میخوام، شما هنوز برنامه تلویزیونیتون در تلویزیون اندیشه دارید دیگه؟
من تلویزیون اندیشه چون جا به جا شده بود دو هفته برنامه ها تکراری بود، ولی از جمعه قبل داشتم و بنابراین روزهای سه‌شنبه و جمعه اونجا هستم. بله،
یعنی تریبونی که با ملت ایران ارتباط داره این تلویزیون اندیشه است که شما در اون
من با پنج شنبه هم از طریق تلویزیون تصویران، یعنی من هفته 6 ساعت اونجا برنامه است با ریرنش روی هم 16 ساعت میشه، بنابراین فرصتی است که با هموطنان
میتونم ازتون تمنا بکنم شمایی که در اونجا الان صحبت میتونید بکنید، با ملت ایران هم صحبت کنید، عقاید خودتون رو عقاید با هم شیر بکنید. من اعتقادی ندارم به نصیحت، ولی اگر میتونید به زمامداران ایران و حکومت ایران هم از به عنوان یک ایرانی وطن پرست، به عنوان یک خود تبعیدی مثل همه ما که در غربت الان هستیم ولی سربلند پر افتخار برای نام ایران، دکتر فرهنگ هلاکویی، تمنا میکنم اینها رو یه خورده نمیدونم چه واژه به کار ببرم، نصیحت بکنید اینها رو از عواقب عملشون، چون هر عملی اصل عمل داره و ممکنه خیلی به ضرر ما مردم هم باشه، اونا از بین برن، مردم ما هم از بین برن، و بهتره که بدون خونریزی این اتفاق بیفته. متاسفانه وقتی که شما با یک گاو وحشی یک متادور طرف هست، هیچ وقت نمیاد که بگه قربونت برم ای مثلا حیوان فلان، بیا حالا مثلا صرف نظر کن از شاه زدن من. هر عملی اصلاحی داره، ولی فکر میکنم خیلی از این آقایون یا حضرات و علمای اعلام حاکم در ایران که باعث فخرم برای کشور ما، البته خودتون میدونید منظورم چی هست، منظورم ننگ، برنامه ها رو میشنم از فک و فامیلاشون، بچه هاشون، فکر میکنید تأثیر داشته باشه؟
نه ببینید
عزیز، اگر بکنید با اینها صحبت میکنید،
نه ببینید بذارید
من نظرتون رو،
نه بذارید من دوتا نکته رو خدمت،
خیلی دلم میشکنه از اینکه یک انسان نازنینی، یک گلی تو جامعه ما، حتی در لس‌آنجلس، حتی در آمریکا هم باز به کار خودش میخواد بپردازه که خیلی عالی هست، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده برای ایران هر کسی اومده دخالت کرده نمیخواد دخالت کنه.
نه ببینید عزیز، نه ممنون، دوست تو نکته کوچولو، شما عقیده و نظرتون برای من محترم. مورد اول این است که من در برنامه رازها و نیازها با این شرط اینجا هستم که دوستان سوال کنم من جواب بدم. من هرگز حتی اگر دوستی مطلبی گفته برام جالب بود گفته زنگ بزنم گفتم هرگز، برای که به هیچ وجه نمیخوام این تبدیل بشه به یه بازی. یعنی شما روزی که صمیمیت و صداقت رو از دست دادید به نظر من کارتون تمومه. نتیجتا اگر کسی روی خط بیاد از من سوالی بکنه در حدی که در چارچوب بحث علمی مسئله باشه، گفتم بحث سیاسی باشه اما نه جنبه سیاسی داشته باشه، به این معنا که گفتگوی کلی باشه، با کمال میل هستم. مطلب دیگه رو خطهای تلویزیون بیشتر درباره موضوعایی که از ایران میاد صحبت میشه. یه مدت کوتاهی بود اخیراً همونطور که اشاره کردی چون دو هفته برنامه نبوده تغییرات پیدا شده، اگر از اونجا هم صحبتی باشه در میون خواهم گوش. اما درباره این که نصیحتی، حالا به اون گونه، حالا قصدم خود لغت نیست، من اصولا یه چنین همونطور شما هم ندارید باوری ندارم. بحث من این است که شما قرار آگاهی ها رو بدید و اون آگاهی ها رو آدم ها هر جور هستن ازش استفاده میکنن و این تنها امیده، برای که اگر آدم ها با جهل و نادانی بخوان حرکت کنن حتما اشتباه میکنن، با آگاهی حداقل میدونن چه باید بکنن. و در خصوص اینکه شرایط بسیار حساسیه با تون کاملا موافقم، یعنی اصلا بحثی ندارم که در اینجا وظیفه و مسئولیت ما رو یه چیز دیگری میکنه. یعنی مردمی که 2-3% مثل بقیه جا درگیر فعالیت های سیاسی بودن، حالا بیشترشون، حالا عدد باز نمیخوام بدم، درگیر یه چنین نقطه نظرگاهی هستن و همه نسبت به موضوع حساس شدن و مرحله بسیار حساس، خطیر و بحرانی است، اصلا توش تردید ندارم. یعنی به راحتی میتونه اتفاقاتی بیفته یا اشتباهاتی بشه که سالهای سال همه ما به گونه‌های مختلف هر کدومون پشیمان باشیم از آنچه که کردیم یا آنچه که نکردیم. در این زمینه اگر به شما بگم در روز یکی دوباری بهش فکر میکنم و برخی از اوقات با جمعی از دوستان دقایقی یا حتی ساعتهایی که چه باید کرد. بنابراین دور از ماجرا نیستم، یه تصمیم مشخص و معینی هم از قبل پیش ساخته ندارم. با توجه به شرایط و اوضاع هم میشه جایگاه و پایگاه رو عوض کرد که خیلی عادی و معمولی، همطور که 6 ماه قبل این جوانانی که همکنون در خیابان هستن در خیابانها برای این کار نبودن، ای بسا برای کارهایی بودن که خودشون هم ازش خوشحال و راضی نیستن ولی حالا به خودشون و دیگران به اونها افتخار میکنن. بنابراین ما وارد یه مرحله شدیم، با تون کاملا موافقم. تنها نکته ای که میتونم خدمتتون عرض کنم، صرف نظر از محبت های شما که اون فقط محبت شماست و میذارم کنار، به هر حال کسی هستم که فکر میکنم در حدی که بدانم که میدانم و ضمناً میتونم مفید و مؤثر باشم، حرفی محدود کم اهمیت خودم را حتما خواهم گفت. به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید.
درود بر شما قربان. درود بر شما و بدرود روی ماهتون من میبوسم.
ممنونم از
محبت. قربان خودم من.
مرسی.
سپاسگزارم.
لطف کردید.
سپاسگزارم.
شنگ رجمن با ما باشید.
توجه توجه، حراج بزرگ دیوید اورگل. دیوید اورگل پس از 51 سال به محل جدیدی انتقال می‌یابد. به این مناسبت کلیه اجناس را تا 75% تخفیف به حراج می‌گذارد. از این حراج بزرگ استفاده کنید. آدرس 320 خیابان رودوی شمالی بیوری هیلز. تلفن 310-273-6660. 310-273-6660. 310-273-6660.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، رضا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، استریفای فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه‌ای است یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818 789 3964.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید. حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیت، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من خارج از ایران زندگی میکنم همراه همسرم و خانواده خودم، البته داخل ایران نیستن. مشکل دارم که متاسفانه در شهری هم که زندگی میکنیم نه دوستی داریم، نه ایرانی هست، نه و مشاوری هم که میرم تو به زبان انگلیسی حرف میزنه نمی کنم ارتباط برقرار کنم و اتفاقا فردا هم وقت مشاوره دارم که میخوام کنسلش کنم چون زیاد نمیتونم کمک کنم، واقعا درمونده شدم، نمیتونم چیکار کنم.
شما چند سالتونه؟ ببخشید یه ذره صداتون هم خوب نیست. میتونید کاری بکنید براش بکنید؟ چون تلفن از طریق تلفن دارید صحبت کنید یا از طریق کامپیوتر و ایناست؟
نه از طریق کامپیوتر دارم صحبت میکنم، البته اسکایپ هست. من یه موضوع صدای شما رو الان بهتر شد؟ صدا
بهتر که نشد. چون این میدونید من یه تمنا کردم چون این باید بتونه پخش بشه، خواهش کردم که دوستان لطف کنن. شما الان خارج از امریکا زندگی میکنید یا تو امریکا هستید؟
من خارج از امریکا زندگی میکنم.
بسیار خب. چند وقت اومدید هر جایی که هستید؟
ما 3 سال اومدیم، من هم 34 سالمه و ما همسرم اومدیم. وقتی که اومدیم یک سال بود که عقد کرده بودیم و قبلش هم چند ماه قبلش هم جشن عروسی گرفتیم. وقتی که اومدیم هم خب شوهرم شانس آورد تونست بورسیه بگیره و دکتراشو بگیره که الان تموم شه و من هم دوباره در فرد اول شروع کردم. من تو ایران دانشگاه آزاد درس خونده بودم و دوباره شروع کردم اینجا درس بخونم، ولی متاسفانه موفق نبودم. دلیلش اینه که من خیلی احساساتیم و مثل مشکلاتم برام میشوند که همیشه حالا شد اینا رو بهانه قرار میدادم درس بخونم. بعد شانسی آوردیم یک سال بعد از اومدنمونم تشخیص متاسفانه سرطان پوست ملانوما رو برای شوهرم دادن که خوشبختانه حالا فعلا که به خیر بودش و یه سری عملی کردم. ولی مشکل من که الان زنگ زدم اینه که شوهرم یه چند روزی از خونه رفتن و نمیدونم که چه عکس العملی داشته باشن.
نصب کنید شما چه مد... ایشون چند سالشونه؟
ایشون 33 سالشونه، یک سال از من کوچیک‌ترن.
خب به من بفرمایید که در وقت ازدواجتون خود شما مطمئن بودید این ازدواج درسته؟ شما دو نفر؟
راستش در وقت ازدواج ما با علاقه با هم آشنا شدیم، ولی یه سری مسائل بود که من بهشون میگفتم. ایشون خب به نظر منطقی میمدن، میگفتن به خاطر نیازهایی که داشتم این مسائل رو داشتم به خاطر اینکه یک پسرم مجرد بودم، هر پسر مجرد این مسائل داره.
کدام مسائل؟ چه مسائلی داشتم؟ سب کنید چه مسائلی داشتم؟
بله من با ایشون که بودم، ایشون که دیگه قرار شده بود که ما با هم ازدواج هم بکنیم، مرتب به موبایل ایشون اسمس میمد، مرتب تلفن زنگ میزد.
نه ایشون چه میکرد؟ نه سب کنید، ایشون فکر کنید با کسای دیگه رابطه داشتن؟
رابطه که داشتن به من تعریف کردن بودن.
نه نه
یادم بود.
نه نه وقتی که با شما بودن عزیز قبرنشو که میدونم.
نمیدونم آخه رابطه رو چی تعریف میکنید؟ زنگ دادن همچنان که من یه نفر بهشون گفت داداشی، یه نفر زنگ میزد گفت بابایی، یه نفر زنگ میزد گفت مثلا زنگ میزد نفرین میکرد گریه میکرد میگفت
خب نه
اینجوری بود.
نه نه اینا همش رابطه است، معنی داره. ایشون چه میکردن؟ اگر اونا فقط زنگ میزن ایشون جواب نمیداد، حالا یه مسئله است. ولی اگر ایشون
ایشون میگفتن که همیشه چیزی که برای من تناقض به وجود آورده، همیشه فکر میکردم گاهی وقتا بگیم که من مشکل دارم، گاهی وقتا فکر میکردم من شکاکم، گاهی وقتا هم فکر میکردم نه ایشون مشکل داره. هنوز هم که هنوز نمیدونم واقعا. این بود که ایشون میگفتن که ببین من به خاطر تربیت خانوادگی نمیتونم که به اینا بگم که من
نه صبر کنید. یعنی چی؟ شما چرا خودتون میخواید گول بزنید؟ اگر شما این روابط رو با دوستای پسر قبلیتون میداشتی ایشون باش راحت بودن؟
آقای دکتر من باید جلوی پدرشوهرم رو سریع سلام کنم. نه اصلا ایشون نبود، ایشون از خانواده سنتی هستن. یکی از دلایلی که
نه صبر کنید. نه شما جواب منو ندید. ندید تو خانه خودتون. من میگم اگر شما با آقایون دیگه ارتباط میداشتید و دلتون نمیامد تو دهن اونا بزنید، برخی از وقت هم باشون با مهربونی رفتار میکنید، ایشون باش راحت بودن یا نبودن؟
نمیدونم، چون همیشه میگفتن که اگر تو این رو داشتی من منظورو برخورد میکنم، ولی راستش هیچ وقت پیش نیاد چون هیچ رابطه قبلا نداشتم.
خیلی خب، شما پس
نه صبر کنید.
بنابراین اگر ایشون یه همچی جوابی میدادن که به نظر من دروغه و شما اینو باور میکردید که شما میخواستید خودتون رو گول بزنید، خب تکلیف روشنه. حالا آمدید اونجا، بگذارید اون خیلی خراب بود عزیز. شما چرا اینقدر دلتون میخواست حتما با ایشون ازدواج کنید؟
راستش من
داری
که فکر میکنم فراد از مشکلات بود. دقیقاً خیلی خرمه بودن تو ایران، خانواده من همه رفته بودم و تنها کسی که من شاید بالای 21 سال بودم نمیتونستن از طریق گرین کارت برای من اقدام کنن و خلاصه یعنی ایشون هم میکردم، ولی خب من خیلی تنها بودم، سنم بالا رفته بود و ایشون هم داشتن الان خارج از کشور. زمانی که ما با هم بودیم من احساس میکردم که خب من دیگه من 30 سال صبر کرده بودم، فکر میکردم که خیلی مثلا نجابت دارم، با کسی آشنا شدم بعد فکر میکردم یه جوری دیگه آلوده شدم. بعد مثلا بعد از عقدمون دیدم بازم ایشون خیلی با ملایمت جواب میدن.
حالا اون بحث رو تموم کنیم، به من بگید اون که خراب بوده عزیز. نه الان فهمیدم چرا دیگه، شما چرا بیخودی علاقه در کار نبوده، ماجرا مشکلاتی بوده که اونجا بوده. به من بفرمایید این سه سال با هم نصب کنید، برای که به جایی نمیرسیم عزیز. من با دوستای دیگه مثلا به من بفرمایید ایشون برای چی قهر کردن رفتن؟
ایشون میگه که من از تو خسته شدم، چون تو خیلی شکاکی، بس فقط شکاکی نیست، از طرز فکر کردن تو بدم میاد، تو همه رو بد میبینی، بعد و کلا اصلا از همه که بده شد. به قول پیرزنه قدیمی من از چشمش افتادم و بسه وقتی که ازدواج کردم مادر ایشونش گفتن که ایشون خیلی زود قهر میکنه، ولی حالا این چند بارم ایشون میگفتن که من به خاطر این نمیرم که تو دلم برای تو میسوزه یا نمیتونی تو خودتو بالاخره به کشور غربت تنها هم هستی، هر شب تو خونه میترسی، اگه بدونم که برای تو مشکلی نیست وقتی برم فشار رو به تو خبری نمیشه میرم. ولی خب واقعا من نمیدونم این صحبتاش به خاطر لرد بازی بود، چون برای
نه دیگه ازم شما باز هنوز هم میخواید صبر کنی، باز شما دوباره تو خودتون رو گول بزنید. چه از طریق لپا یه مردی داره به شما این حرفا رو میزنه و شما ببینید از سر لجبازی، یه کسی شما رو نمیخواد به لجبازی چه ارتباط داره؟ به من بگید که کی قراره برگردید ایران.
من قرار نیست شما سیتیزن این کشور هستی.
نه ایشون میخواد بمونه اونجا.
بله ما که برای درس خوندن نیماریم، ما مثلا اوپروان اسکیل رو مریم و بعدم سیتیزن شدیم و خواهیم بمونیم. یعنی
شما نصب کنین. ایشون بعد از اینکه درسشون تموم شد میخوان اونجا بمونن یا میخوان برن جای دیگه؟
ایشون میگن که من دوست دارم یه زمانی برگردم ایران، ولی فعلا یه چند سالی هم میخوام بکار کنم. یعنی فعلا میخوام بمونم.
خیلی خب، شما که اونجا امکان اداره خودتون رو ندارید، دارید؟ یعنی کار که نمی کنید، درس هم که این سه سال نتونستید بخونید، نمیخوام بگم چرا نخوندید، میفهمم حالتون رو. بنابراین شما اونجا جایگاه و پایگاهی ندارید، ولی شما هم سیتیزن شدید، بنابراین از مزایای دولت اونجا میتونید استفاده کنید.
بله، میتونم بگم که اگه قرار باشه زندگی کنم، زندگی تو اینجا احتمالاً با ساپورت بیشتری هست برام به نسبت ایران.
اون وقت بنابراین اگر بین امریکا و ایران و اینجایی که هستید بخواید انتخاب کنید، خودتون کجا رو انتخاب میکنید با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید؟ چون به نظر من این ازدواج به مقدار زیادی به خطر افتاده. ایشون با این حرفایی که شما میزنید، به هر حال همطور که شما ایشون رو وسیله کردید برای که به یه جایی برسید، ایشون هم شما رو وسیله کرده برای که شاید ای بسا یه خانه‌ای باشه و درسش رو بخونه.
ولی آقای دکتر اگه بخوام صادقانه بهتون بگم، من وسیله کردن شاید 10% بقیه علاقه به ایشون بود. واقعا میگم، یعنی
چه علاقه عزیزم؟ نه نکنید دیگه، چه علاقه؟ شما رفتید با ایشون عقد کردید، ایشون هنوز داره جواب دخترای دیگر رو میده، بعد شما خودتون گفت خودم علاقه. نه، شرایطتون بد بوده. آدم که در اون وضعیت نمیتونه بگه من تصمیمم بر اون اساس. حالا اصلا مهم نیست درصدش، من اگر فقط 20% بخوام دزدی بکنم اشکالی نداره. نه، اونو وارد ببینید، من حرفایی که شما من میزنید چون دلم میخواد چشمتون رو باز کنید، برای اینکه والا سنتون یه ذره مسئله است، رابطتون عجیب و غریبه، بعدم ایشون ول کردن رفتن. یعنی پیامی که به شما دارن این است که من اگر کنار تو ایستادم چون نمیخوام تو اذیت بشی، آسیب ببینی، که البته میتونه یه ذره حقیقت باشه، بیشترش همین است که نمیخوان براشون شما دردسر درست کنید یا دردسر بشید. بنابراین الان شما فرض بذار ازتون یه سوال بکنم و لطفاً این یکی رو جواب بدید. اگر شما الان بگید من میخوام جدا بشم و طلاق بگیرم، فکر کنید ایشون مخالفت میکنن؟
کارم. یعنی ایشون میگن که من اگه بدونم که تو میتونی راحت امورات خودتو بگذرونی و آسیب نمیخوری، خیلی وقت پیش به من میگفتن.
حالا خب پس بنابراین شما
بعد وقتی که رابطه همون خوبی بود، میگفتن که من اینا رو از لایه گفتم، یا توی دعوا که حرفای خوب هم نمیزنن، یا منم لج کردم گفتم. خاطر همین من همیشه پیش تک خود رو دلی موندم. خیلی وقتا فکر کردم ایراد دارم، خب الان گفتم مشاور میدن، خیلی کلم من دارم فکاکی هم برفی نیم. اصلا بگم آقای دکتر، من خیلی زود عصبانی میدم و خیلی هم توی مدت از دست شوهرم خوب خوری کردم. یعنی تمرکز که برای درس خوندن هم نداشتم به خاطر این بوده که به خاطر همین بوده. چون
اصلا به من این حرفا عزیز من این حرفا چیه؟ مثل این که من برگردم بگم چون مدتیست پلو نخوردم دیگه حوصله درس خوندن ندارم. یعنی شما بگیر بشین روزی درس ها راجبه چی فکر کنیم؟ مگر اینکه آدم مریض باشه دور خودش بچرخه؟ آدم یا مشکل و مسئله داره یا حل میکنه یا میپذیره یا خودشو تغییر میده یا میره دنبال کارش. من که نمیام عمرمو تلف بکنم دو دلم درباره ایشون. دو دل درباره چی هستید عزیز؟
اولا نتونستم مثل آدم بالغ فکر میکنم،
نه اونو کاملا میفهمم. نه برای که عزیز
نتونستم تصمیم بگیرم. یعنی واقعا میگم روزایی بوده که من اصلا خودخوری کردم، گریه کردم توی خونه، بعد سیدی ریلکسیشن گذاشتم میذارم ریلکس بدم، بعد همینجوری که میگی دور خودم چرخیدم و تأسف خوردم که با وجود 34 سال که الان میتونستم حالا یه بچه مثلا خودم یه بچه بالغ داشته باشم، چرا نمیدونم چه کار کنم. و به هر یعنی واقعا تلاش هم کردم، پیش مشاور میرم، مثلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم باهاش، چون اصلا مشاور ایرانی هم پیدا نکردم اینجا و نمیتونم به خانواده هم بگم. خب پدر من 75 سالشه، مادر من اونجا مشکلات خودشون رو دارن، میدونی تو آمریکا.
نه حالا گفتن به اونا که مشکلی را اونا که کاری برای شما نمیتونن بکنن. شما هیچ امکان سفر کوتاه مدتی هم به امریکا ندارید؟
راستش آقا دوست الان به خاطر اینکه بخواست شرایط مالی خودم، نه از اونا هم نمیخوام، نمیتونم بخوام که
نه. ببینید شما همه زندگیتون رو شوخی گرفتید عزیز. شما به نظر من احتیاج به یه گفتگوی چند ساعته، چندین ساعته، اگه همسرتون هم باشن یا تلفنی صحبت کنن، دارید به این که بینید کجا ایستادید. من بر اساس حرفایی که بهم میزنید یه دختری هستید خسته و شکسته و بعدم امیدی اونقدر ندارید. اون زمینه منفی بودن و بدبین بودنتون هم فرض رو به شما میرسونه که حالا تازه از این مرد جدا بشی، میخوای بعدش چیکار کنی؟ تازه گرفتاریات هم بیشتره. تو اون کشورم که فقط میتونید یه نوع به هر حال زنده باشید و یه نان بخور و نمیر فعلا با توجه به شرایطش باشید، اون هم که در وضعیتی نیست که خیلی به شما کمک کنه، یا با توجه به مدت ازدواجتون اونقدرام ارتباط خاص مالی با شما نمیتونه داشته باشه، بعدم بر اساس حرفایی که خودتون میزنید که زود از کوره در میرید، عصبانی میشید، به اضافه چیزهای دیگه‌ای که اشاره کردید که به خاطر اون تضادها یا دودلی‌ها حتی درس نمیتونید بخونید، نشون میده خیلی شکننده اید و آسیب پذیر، حساسید، خشمگینید، طلبکارید، ناراضید، ناامیدید. بده عزیز، اینا وقت بعد به من میگید که من در یه همچی شرایطی دلم نمیخواد مثلا از خانواده هم یا از همین همسری که شما حتی نمیتونید پول یه هواپیما رو ازش بگیرید که خودتون رو برسونید حالا یا به ایران یا به یه جایی که بتونید برید یه صحبتی بکنید. به نظر من زندگی شما تو خطره و حداقل هم باید مطمئن بشید که این زندگی رو میتونید یا میخواید هر دوتون نگه دارید که روی اون کار کنید و پیش برید، اگر نه از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و الا اینگونه که شما هستید به هم میتونید بریزید، یعنی میتونه استراب و افسردگی کار دستتون بده، میتونه خشم و عصبانیت براتون درد سر درست کنه.
اشتاد آقای دکتر، مخصوصا که من 20 کیلو اضافه وزن پیدا کردم که فقط یک سال و نیم
20
کیلو اضافه
بده کردم. خب دیگه من اینا رو نه آخه معلومه عزیز، همه اینا همه چیزا به هم می‌ریزه، یعنی شما یه سیستم به اصطلاح خود تباهی رو راه انداختید، سلف دیستراکشنه. و چون دلایلتون ببینید درست مثل این است که من به شما بگم چشم این آدم مثلا درد گرفته خیلی بس که خطرناک، باید بریم بیمارستان، بعد شما میگید حالا اول بذار یه آب گوشتی درست کنیم بخوریم خوش باشیم. آب گوشت درست کردن و خوش باشیم خوبه، ولی نبری کسی که احتیاج به امرجنسی بیمارستان داره. الان شما توی شرایط عجیب و غریب این گونه هستید، نوع صحبتایی که میکنید اصلا جدول ترجیحاتتون درست نیست عزیز، یعنی چیزایی که اساسی و حیاتی هست رو میذارید کنار، میچسبید به مسائل جزئی و کم اهمیت. علاوه احتمالاً یه مقدار این ازدواج خودتون به حساب خودتون رو انداختید، الان نمیخواید به خانواده یه مقدار پیامی بدید. غیر از این گفتم مادام که قرار نیست اونا بدونن یا کمکتون کنن، دلیلی هم برای گفتن به اونا وجود نداره، ولی به نظر من شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، یعنی حداقل یه کسی یه چند ساعتی با شما وقت صرف کنه، اصلا ببینه شما کی هستید، کجا هستید، چی هستید. من علائم بدو میبینم، یعنی علائمی که شما دارید به من میدید غیر واقع بینانه، دارید با موضوع برخورد میکنید، غیر مسئولانه برخورد میکنید و خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید، اینا شما رو از با در میاره. به نظر من نه
دوباره ثبت نام دانشگاه
نه ببینید باز نرید، رفتید اونجا عزیز، من میخوام ببرن چشمم رو در بیارن، شما میگید عینکامو چیکار کنم؟ ثبت نام دانشگاه چیه؟ حالا شما 3 سال درس نخوندید، ثبت نام دانشگاه چیه؟ برای زندگی شما داره به هم میریزه و گرفتاری است. حالا دانشگاه شما با این حرفایی که من زدم اصلا اونجا کی میخواد بره درس بخونه؟ شما ای مثلا این ماجرای جداییتون جدی بشه، من جای شما باشم یا تو همون منطقه دلیل نره بیاد امریکا، یه جایی ببینید کسی پیدا میتونید کنید کمکتون کنه شما و ایشون رو، حالا ممکنه توی شهر دیگه باشه، نمیدونم کدوم کشوری، ولی به هر حال ایرانی هستن، یک دو به ایران یا امریکا یه جایی که بقیه هستن کمکتون میکنن، باید برید و کمک بگیرید. به نظر من شما و ایشون قرار است که تشخیصی و یه تصمیمی برای زندگیتون بگیرید همین الان، مبادا بچه دار بشید، ولی که اون کار همه چیزو به هم میرزه، و الا شما با راهی که شروع کردید یه پشت بامی رو شروع کردید، چشم بسته دارید میرید، اگه یه ذره مواظب نباشید و چشمتون باز نکنید تو نایستید میافتید عزیز. من به پیام ها رسیدم.
منظورتون از ایران و آمریکا
برای که برید یه ذره کار تراپی
یا اینکه خانواده هست؟
نه برای تراپی شما ممکنه برید ایران، برید ایران اونجا اگر همسرتون مثلا دلش بخواد برید ایران، دو تایی برید یه ما اونجا هر روز برید تراپی، به این نتیجه برسید میخواد چیکار بکنید. به نظر من عزیز باز جملمو تکرار میکنم چون خوشبختانه یا متاسفانه شما نمیشنوید، شما قراره تشخیصی راجع به هر دوی شما داده بشه و شما دو نفر برای حال آیندهتون تصمیم بگیرید. این دوتا چیز رو مواظب نباشید گرفتار میشید. برحال مواظب خودتون باشید. خوشا شماتون صحبت کردم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
همین شنبه ساعت 10 صبح دکتر سارگان لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 818-380-9057.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل درخواستایی که در مورد مسئله کمبود توجه و تمرکز یا هایپر اکتیویتی تو بچه های کوچکتر در دبستان یا کودکستان مطرح بوده و تلفن‌هایی داشتم، از آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که روز سه‌شنبه آینده 13 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره تست تووا و تشخیص ADD و ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس رو برای پدران و مادران یا برای دوستانی که خودشون فکر میکنن این مشکلات رو ممکنه داشته باشن ترتیب بدن. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. سه شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر ورود هم آزاد و رایگان هست. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس خانواده امروز رو از چهارشنبه 11 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 17 نوامبر در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین. این سکنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه، خسته نباشید. من نمیدونم کمتر از 20 دقیقه فکر می‌کنم به پایان برنامه شما مونده، نمیدونم تو این فرصت بتونم خلاصه مسائلی که در مورد خودم از باهاتون در میون بذارم یا نه.
حتی خلاصش رو همیشه میشه به من الان یکیش هم انتخاب کنید، بفرمایید.
اوکی، از همه خدمتتون که من مدت 4 سال اومدم امریکا، تنها اومدم. از اول که اومدم اینجا کمک خانواده‌ام هم نگرفتم، مشغول به کار هستم، خدا رو شکر همه چی خوبه. من یه مشکلی دارم، مشکلم اینه که قدرت حافظم کم شده.
چند سالتونه شما؟
من 32 سالمه.
چی خوندید شما؟
بالا من تو ایران درس نخوندم، البته چرا، به صورت پیشه مهندسی کار میکردم، نقشه‌کش و ساختمان موندم مدت 3 سال، طرح‌های خیلی خوبی هم دادم تو ایران. بعد که اومدم اینجا خواستم تو این زمینه دوباره فعالیت کنم، ولی بعد یه سال صبر میکردم که رزیدنت کالیفرنیا بشم تا بتونم دوباره برم کالج درسم رو شروع بکنم. یه سال صبر کردم، یه سال این 2 سال درس خوندم، ولی چون از فولتایم کار میکردم نمیتونستم تعداد واحدهای زیادی بردارم، تعداد واحدهای کمی برداشتم. تو همون زمینه نفس کشی هم فعلا تا یه جایی رسوندم، ولی فعلا متوقف شده، نزدیک یک سال و نیم هست متوقف شده، چون نمیتونستم از راز هزینه زندگیم بر بیام که بتونم هم درس بخونم هم کار کنم. ولی دوباره از همین سمستر، همین اسپرینگ، دوباره 2 تا کلاس تونستم بردارم.
خب داستان حافظتون چیه؟
از هم خدمتی که من یه مقدار مشکل پیدا کردم مدت 3 ساله که هر مطلبی رو که میخونم تو ذهنم میخورم، بعد از این مدت کوتاهی از ذهنم میره. هر چقدر هم تمرین میکنم.
سب کنید. اولا در وقتی که میخونید موضوع رو میفهمید، درسته؟
بله کاملا.
دوم فکر میکنید حواستون جمع هست و او رو در ذهنتون جا میدید؟
کاملا. یعنی برای 5 دقیقه، شاید 10 دقیقه، شاید نیم ساعت بعدش دیتیل همه چی رو میتونم کاملا هم بنویسم هم بگم، ولی به مدت 2 ساعت، 3 ساعت یا 4 ساعت بعد اصلا مغزم کاملا خالی شده، فکر میکنم هیچی من در مورد این موضوع هیچی نمیدونم.
شما تغییر خاصی از نظر ظاهری، فیزیکی، خستگیتون، انرژیتون، خوابتون اینا هم پیدا شده؟
والا خستگی که چرا، چون کار زیاد میکنم، خیلی اوقات خستم، فکرم خیلی زیاد میکنم. من کلن آدمی هستم که در طول حتی کار کردن در آن واحد به 2-3 تا موضوع مختلف فکر میکنم، خیلی زیاد فکر میکنم.
سب کنید. پس چطور وقتی کتاب میخونید فکر نمیکنید؟
نه، وقتی کتاب میخونم کاملا حواسم هست و میدونم مجبورم اینو بخونم که بتونم امتحان بدم، ولی موقع کار کردن برای اینکه اون کار زودتر بگذره و زودتر تمومش بکنم و اذیتم نکنه، هم تمرکز توی اون کار دارم، همین که به چند موضوع مختلف هم فکر میکنم.
نه سب کنید، شما دختر باهوشی هستی، بنابراین حافظتون باید خوب باشه. بنابراین 2 تا احتمال هست، یا آسیبی دیدی مغزتون که چی هست نمیدونم، یا اینکه کاملا عدم رضایت خودتون رو با کارشکنی در کار خودتون دارید انجام میدید. یعنی یا دارید خودتون سابوتاژ میکنید یا مغزتون یه چیزه. ضربه مغزی چیزی که نخوردی
در دوران کودکیم. چرا 2 بار ضربه مغزی خوردم، یعنی یه بارش که به بیمارستان رفتم، ولی یه بارش نه، ولی کاملا یه بارش که به بیمارستان رفتم بیهوش بودم.
خب ایران یه ذره معنی داره عزیز. اگر این هست میتونه، اگر فرض رو بر این بگیریم که گزارش شما نه تنها درسته، دقیقه، چون من یه ذره تو اون شک دارم، اگر چون باهوشید، اگر نمیتونه حافظتون اینقدر بد باشه که راجبش حرف میزنید، اگر این ضربه هاست ممکنه سیستم عصبی باشه، شاید با یه نورولوژیست با صحبت کنید، شاید یه MRI احتیاج داشته باشید. برای که این میتونه برگرده به حافظه بلند مدت و یا آسیب اونجاست.
درسته.
اگر ماجرا خودتون از زندگی و شرایطتون سخت ناراضی هستید و یا یه کارایی کردید که قصد آزار و آسیب به خودتون رو دارید که احتمالش هست ولی کمه، خب اون قصه دیگریست. به من بگید تو این مدت ماجرای رابطه و ازدواج و ایناش برای شما چه معنایی داشت؟
بله تو این مدت نه رابطه ای نداشتم، ولی تقریبا نزدیک به 1 سال هست که با یه آقای آشنا شدم. ایشون هم پسر خیلی آروم و موقریه و هیچ تاثیر منفی رو من نذاشته و همیشه هم سعی کرده که تقویتم بکنه، که بیشتر مطالعه بکن، فکر کمتر بکن، استراب بری استرابتو کم کن، همه چی درست میشه. از اونجا از خدا رو شکر مشکلی ندارم، یعنی فکر نمی کنم مشکلی باشه.
آیا شما باز یه دفعه دیگه ازتون میپرسم، آیا شما فکر کنید با استراب همچنان میتونید توجه و تمرکز کامل داشته باشید وقتی کتاب میخونید؟
ظاهرن که اینطوریه، میگم در آن واحد خب. وقتی میخونم تا یک ساعت کاملا مسئله تو ذهنم میمونه.
نه من میفهمم. ببینید عزیز، چون من دیدید که تردید دارم، یعنی استراب مرکب حافظه رو خوش میکنه.
بله.
خب این سر جاشه، ولی معمولا فردی که استراب داره در وقت خوندن هم مسئله و مشکل داره، یعنی بله. توجه و تمرکز رو نداره، با خودش باید در بیفته.
با خودم در میافتم تا یه حدودی که بخوام تمرکز بکنم که من حتما باید این رو تموم بکنم.
نه.
یه حالتی هم
نه.
رو خودم دارم
نه.
که
سب کن. نه برای تصمیم گیری نمیگم. ببینید من میتونم به خودم بگم که امشب سینما نرو یا تلویزیون رو خاموش کن، بشین کتاب بخون، با خودم دعوا بکنم، سرم هم به در دیوار بزنم، ولی وقتی منم نشستم حالا دیگه دارم کتاب میخونم. من اون موقع
بله.
کار دارم، من کاری به قبلش ندارم درباره
تصمیم. نه درسته، وقتی دارم اون موقع کتاب رو میخونم و واقعا دارم میخونم، با اینکه استراحت مثلا دارم، ولی فکرم اون موقع کاملا متمرکز همون مطالبی که دارم میخونم. خب. به جای دیگه پس نمیشه.
خب اگر این هست باز برمیگردیم سر احتمال اول هست و بنابراین اون میتونه باشه. تو خانواده پدری و مادری که اشکالات و اختلالات و بیماری هایی که نداشتی؟
نه اصلا.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
از هم خدمت من یه خواهر کوچولو دارم که حدود 14-15 سالشه. یه برادرم داشتم که 6 سال پیش فوت کرد.
چرا؟
کشته شد.
او مای گاد. خب اونم میتونه باشه ها.
اون فکر میکنم یه علت خیلی زیادشه، چون من هنوز با مرگ اون هنوز نتونستم کنار بیام. چون یه سال از خودم فکر بود، خیلی هم به هم نزدیک بودیم و این قضیه هنوز هم نمیتونم برای خودم هضم بکنم نبودش رو. همیشه تو ذهنم هست که به یه مسافرت دور رفته، چون مسافرت رفته بود نبود پیش ما و کشته شد، همش فکر میکنم به یه مسافرت دور رفته و من خبری ازش ندارم.
شما چقدر اهل ورزشید؟
خیلی. من تو ایران که بودم قهرمان دو شرط سواری و شنا بودم.
میام ده هست دیدم یه چیزایی رو ببینید عزیز، شما بهره هوشیتون بالاست، توانایی های ذهنیتون زیاده، یا آسیبای دوربرتونه، یک کمی هم گفتگوتون درباره صداتون یه جور دیگه سوال کنم، نظر شما راجع به ازدواج و بچه دار شدن چیه؟ نظر واقعیتون بی خودی؟
نظر واقعی این که دوست دارم ازدواج بکنم، ولی یه خوردم روی این قضیه خیلی حساسم، یعنی خیلی حساسم که با کی میخوام ازدواج کنم، اصلا وقتی هم که میخوام ازدواج کنم برای چی میخوام ازدواج کنم. این خیلی برام مهمه، هم برای خودم هم برای طرف مقابل، که من برای چی الان میخوام ازدواج کنم. علت ازدواج کردنم که احساس میکنم توی یه موقعیتی حد رسیدم، تا قبلش نه، راستش رو بخوای تا 4-5 سال پیش اصلا از ازدواج کردن و اینکه بخوام اینجوری فکر میکنم که من وقتم رو بخوام با کسی دیگه شریک بکنم نمیتونم، وقتم اونقدر برای خودم ارزش داره که نمیتونم یه نفر شریک خودم بکنم.
آیا شما مطمئن هستید که گرایشتون به مرد یه گرایش عادی و معمولی است یا نیست؟
فکر میکنم، البته خب علت محیطی که من به غیر از محیط خانواده هم نه، ولی محیطی که توی اجتماع بزرگ شده بودم و میدیدم میشنیدم از لحاظ مرد، نظر خوبی راجع به مرد نداشتم، یعنی همیشه مرد ستیز بودم، گفتم مردا ارزش هیچی ندارن. ولی بعد که توی ایران با یه پسری آشنا شدم و کاملا نظرم رو برگردون راجع به این قضایا، خیلی قشنگ برای من همه چی رو توضیح داد که اون چیزایی که تو شنیدی فقط از سایت خانما بوده، از سایت آقایون هم اینجوری میشه به قضیه فکر کرد.
ولی شما وقتی اومدید اینجا 4 سالی که دوربر خودتون، یا 3 سال که 4 سال رو دوربر خودتون رو از در رابطه محدود کردید، اونم در حالی که 1 تنها بودید، 2 در سنی بودید که به هر حال موضوع ازدواج و رابطه به صورت جدی بود براتون مطرح می شده.
بله مواردی پیش می اومد که برم باهاشون بیرون، ولی چیزی نبود که بخواد طولانی مدت بشه، چون نمی پسندیدمشون. به هر حال یه مسئله ریز و درستی که داشتن مورد قبول من نبودن، ولی این طوری نبود که خودم خیلی فاصله بدم بگم نه من سراغ مرد نمیرم.
نه خب میرفتید ولی
آره، ولی اینطوری نبوده که بخوام بگم، چون میدیدم یه سری از اون چیزایی که مد نظر من هست نه نداشتن و همین طب اجازه نمیدادم ادامه داشته باشه این قضیه.
خب میدونی این حرفا بیشتر بهانه است. یعنی به هر حال معناش این است که من یه چیزی میخوام که تو دنیا یا کمه یا نیست. البته نمیتونید بگید نیست یا کمه، میگید من پیدا نکردم.
خب الان با این آقایی که هستم اوکی هم، مشکلی
خب
ندارم.
خب به نظر میرسه نوعی هم که از ایشون تعریف کردی ایشون خیلی کاری به کار شما نداره، یعنی از پیامتون میشد فهمید که به شما کاملا آزادی و حق انتخاب رو در همه زمینه ها داده. یعنی میتونه مسائل دیگه ای هم باشه، یعنی میتونه یه مقدار تضادهای داخلیتون هم درباره مسئله هویت جنسیتون باشه ها، چون اون علامت رو نشون میده و ماجرای دوچرخ سواریتون هم یه
خب
مقدار...
من تو محیطی بزرگ شدم دوران کودکیم که برادرم و تقریبا یه 7-8 تا پسرمو داشتم و اولین دامنی رو که پوشیدم یادم میاد حدودای اول راهنمایی بودم.
خب من حدس زدم، برای که ببینید شما دختر بودنتون رو در کودکی نپذیرفتید اینی که به جنگ مردان آمدید و خب این مردان هم که خب در ارتباط با شما در حال نامرد بودن، گرچه مردای خوبی بودن ولی کار دستتون دارن. ببینید عزیز، یه ذره به نظر من یک کمی هم مسئله آیدنتیتی شما دارید، یعنی مشکل هویت. اونم میتونه مسئله باشه، چرایش هم هست، شاید هم واقعا در مسیر یه نو پذیرش جابجایی هستید. به دلیل باهوش بودنتون من حرفایی که میزنید رو میتونم مرتبط کنم به اینکه یه توانایی برای پنهانکاری و انکار دارید، نه اینکه علیه کسی یا به کسی دروغ بگید، ولی میتونید با توضیح و توجیهات خودتون موضوع رو بچرخونید. حتی صحبتایی که با من کردید، چون یه حرفی زده بودید که دو تا مقاومتتون رو میدیدم، عیب و ایرادی نداره، ولی میخوام یعنی بگم که چقدر ذهن یه مقدار فعالی دارید و ذهنتون یه مقدار زیادی حاکمه در گزارشی که میدید تا واقعیت. یک کسی رو میخواید که یه مقدار حریفتون باشه و باهاش صحبت کنید، یه مقداری تکلیفتون رو سر یه مقدار موضوع روشن کنید. به نظر من این موضوع هم برای که خاطرتون آسوده بشه یه نورولوژیست رو ببینید، داستان رو بگید، اگر ایشون فکر یه نوع MRI چیزی رو داشتن انجامش بدید که خاطرتون آسوده باشه اون نیست. البته چیزای دیگه هم ممکنه باشه که بقیه حالاتتون هم به اون موضوع مرتبط باشه، ولی من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. فکر میکنم که اگر کار نورولوژی رو انجام بدید بعد از اون، که اگر امیدوارم چیزی نباشه، برید سراغ یه روانشناس، یه مقداری هم رو هویتتون و روی این مسائل کار بکنید، گرچه اینا موضوعی دست دومه، ولی به نظر من مشکل شما از جایگاه اجتماعیتون بیشتر میاد، کجایی که در زندگی و اجتماع ایستادید و اونه که دوربرتون یه مقدار پر از غوغا و هیاهو کرده و مانع از این میشه که درسی رو که شاید یک کمی هم دو دل هستید رو به راحتی بتونید بخونید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم. شنگ رجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه‌مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب به رویس هال UCLA بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشیم. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه است از کانون هنر ایران و KIRN 670AM. مراکز تهیه بلیط، گیشه سالن 310-825-2101, UCLA Live.org, میوزیک باکس، کیو مارکت و هول سام چویس. تلفن اطلاعات 943-90-15.
ها همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می‌کنم. 1-800-555-4010.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لایرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از